شنبه 15 آبان 1400، استاد قیومی، کلاس انسان شناسی، نیم سال اول.
بحثی که در موردش هم صحبت کنیم، درس ششم، بحث شرایط اختیار و انتخاب.
نوزید اینجا که از
اختیار انتخاب، بحثی که در قرآن اومده و خیلی هم مفصل در موردش بحث شده. حالا این شرایط اختیار انتخاب در مورد چی هست؟ بحثمون سر چی هست؟ بحث در مورد کماله، کمال انسان. انسان اگر میخواد به کمال برسه، کمال ما چجوریه و چگونه به کمال برسه؟ میگه کمال انسان از اون جهت که انسان هست، کمالیه که با انتخاب و اختیار به دست میاد. این کمال با اختیار، انسان این اختیار کامل داره.
فعین شو تبدیل کنه تکامل، میگه کمال این بعد یه ویژگی تکامل انسان. بعد کمال و تکامل چیه؟
تکامل و چی؟
کمال و تکامل.
تکامل فکر کنم بالاتر باشه. من فرق شو؟
تکامل یه رونده، کمال حاصله.
یه تکاملیه که انسان به کمال برسه. خب حالا کمال انسان چیه؟ چیستی؟ کمال چیه؟ چجوری به کمال میرسیم؟ به انتخاب گری آزاد. یعنی ما آزادیم که انتخاب کنیم. خب این دین انتخاب کنیم، دین دیگر انتخاب کنیم و ما به کمال برسیم. این کمال و اختیار را در سورهای مختلفی اومده گفته که این اختیاری که ما هستیم، ما چی تو سوره احزاب آیه آخرش اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. اینجا آخرش این امانت رو میگه که این امانت در هر تفسیری نگاه کنیم برمیگرده به اختیار. میگه خدا یک علمی در اختیار ما گذاشته که ما با این علم، با اختیار خودمون به کمال برسیم. بحثش همینه که ما با این علمی که داریم، با این اختیاری که داریم، به اون درجه کمال برسیم.
البته امانت اختیار نیست دارم. امانت یه چیزی هست که همراه اختیار به نتیجه میرسه. امانت یه ارتباطی با اختیار داره.
این که اختیار که در قرآن اومد، حالا این اختیار انتخاب یک شرایطی داره، شرایط انتخابگری آزاد انسان. این شرایطی داره که چهار تا شرط این درس گفتن. یک، شناخت این اختیار، که ما این تکلیفی که داریم بعد شناخت روش داشته باشیم که این تکلیف ما چیه، اصلا میخواییم به کجا برسیم، میخواییم چیکار انجام بدیم. دو، گرایش های متضاد. سه، قدرت انتخاب و تصمیم گیری. ما قدرت انتخاب و تصمیم گیری داریم، اینا شرایط انتخاب آزاد ماست. و چهار، وجود زمینه های تحقق خارجی. منظورش چیه؟ آنچه که انتخاب میکنیم بتوانیم به مرحله عمل در بیاریم. اون چیزی که ما انتخاب میکنیم بعد عمل هم انجام بدیم. وقتی ما دین اسلام رو قبول کردیم، نماز باید بخونیم، روزه بگیریم، این باعث میشه ما یک انتخاب آزادن داشته باشیم. حالا من منتظر توضیح شما هستم.
خب از اول شما آیات بخونید.
آیات. خب اولین بحثی که داریم شناخته. شناخت تو این آیه سوره انسان آیه 76، حالا من شناخت رو به ما توضیح میدم. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. این نبتلیه به معنای آزمایش. میگه خداوند انسان رو از نطفه خلق کرد، بعد میاد آزمایشش میکنه. کسی که آزمایش میشود باید هدف آفرینش وی در این جهان تأمین شود، باید دارای قدرت شناخت باشه. این آزمایش باید انسانی هدفی داشته باشه، بعد یک انتخابی داشته باشه که به این هدف برسه. و خداوند هم میگه اینجا آزمایشش میکنیم و تا به اون درجه برسه.
اول که من نطفت امشاج، از یک نطفه ای که امشاج مخلوطی داره. چه چیز با چیز مخلوط شده؟ چه چیز در چه چیز آمیخته شده؟ خیر و شر.
خیر و شر. اینو جلسه گفتی. شما که توضیح
دادی. چون در واقع خیر و شر در انسان آمیخته شده، انسان خیر رو میشناسه، شر رو میشناسه و مورد ابتلا قرار میگیره. میگه که انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. سمیعا بصیرا یعنی او رو آگاه کردیم، به او سمع دادیم، بصر دادیم تا بتونه چیکار کنه، در این امتحان درست رفتار کنه.
که این سمیعا بصیرا میاد شناخت ما میگه، که میخواد شناخت تا
شرط ابتلا سمع و بصره. پس اینا این میخواد بگه، پس برای امتحان که برای وصول به کمال شرطه، ما نیاز داره به سمع و بصر.
خب آیه بعدیش، آیه نه، آیه 16ش میگه والله و عرض کنم،
نه آیه 78.
آیه 78
سوره 16 است.
آها من به اشتباه تو زنه بود. آیه 78 والله و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. بعد میگه خدا شما را از شکم مادرتان برون فرستاد در حالی که هیچ چیزی نمیدانستید. این بحثش لا تعلمونه. اینجا سوال میشه که خدا میگه که ما شما را اختیار بتون دادیم و قدرت دادیم که علم داشته باشید، حالا میگه لا تعلمون، شناخت به شما دادیم. اینجا که میگه لا تعلمون یعنی چی؟ این شناخته اینجا یعنی شما نمیدونی، علم نداری. اینجا میاد روش بحث میکنه. بعد اینجا مراتب علم هم خواهد میاد میگه.
پس ما وقتی از رحم مادر بیرون آمدیم هیچ نمیدانست.
هیچ نمیدانست.
نکره در سیاق نفع فی دل
عمومه.
بعد خداوند متعال به ما ابزار معرفت داد. ابزارشون رو این چی؟ سمع و بصر و
قلب
ست فعاد. برای چی؟ برای اینکه ما تشکر کنیم، که اگر تشکر کنیم به رشد میرسیم.
بعد حالا میاد علم و مراتب اونا میگه. حالا سه تا علم تو این کتاب میاد میگه. علم در دید فلسفه سه گونه است. یک، علم ناآگاهانه. دو، علم نیمه آگاهانه. و سه، علم آگاهانه. حالا علم ناآگاهانه چیه؟ علمی که انسان از اون خبر نداره و انجام نمیده، به این میگن علم ناآگاهانه، که با تجربه ولی به دست میاره. علم ناآگاهانه اینه که انسان بلد نیست ولی تجربه کسب میکنه و به اون میرسه.
این مسئله بهش میگن ضمیر ناخودآگاه. این در عمق وجود انسان، در ژرفای وجود انسان معارفی هست که ما خودمون اطلاع نداریم. بعضی ها میان کار میکنن، اینو چکار میکنن؟ استحصال میکنن، به قول عبزی آپلو بشت میکنن. یکی جان کار میکنن روانکاف ها، یکی از کار رو میکنن همینه. یعنی مثلا شما یه فوبیا دارید، یه حوزه با شما کار میکنن، کار میکنن، کار میکنن تا ریشه یه فوبیا رو کشف کنن. این ترس باید چیه؟ از کجا اومده؟ از کجا شما از خون میترسید؟ اون کشف میکنن مرحله اولش اینجا عقده گشایی میکنه. پس ما شناختی داریم که این شناخت پنهان شد، مکنونه. یا مثلا خود شناخت خدا هم میدونه که انسان در عالمی این رو انجام داد.
دومیش علم نیمه آگاهانه است. نیمه آگاهانه این که انسان غافل نسبت به یک فن یا بلده ولی انجامش نمیداده، به این میگن نیمه آگاهانه. و سومین علم، علم آگاهانه است، علمی که انسان بهش عمل میکنه و انجام میده. خب حالا این سه تا بحث را برای چی گفت؟ برای این لا
این بحث عمل نیست دا؟
بله
بحث عمل نیست، بحث خود علم. ما به علممون علم داریم.
آه میداند که میدانه.
این هم علم آگاهانه،
میداند که میدانه. حالا من این عمل من. حالا بحثمون در مورد چی بود؟ این لا تعلمون که عمل نمی کنن یا آگاه نیستن. اینجا این استدلالش از خود رو بفهمید که میگه که
لا تعلمون علم نه من لا تعلمون شیء
علم نه بله میگه میاد در مورد این لا تعلمون سوال میشه شما که میگید که شناخت باید پیدا کنیم اختیاریه حالا این اختیار ما چجوریه که اینجا میگه لا تعلمون علم نداره با این شناخت با هم در تناقض دیگه بعد اینجا میاد قشنگ توضیح میده حالا شما اینجا من یه خورده فکرم روش کردم
صفحه چند
صفحه 324
پس لا تعلمون شیئاً آن معرفت حضوری ناآگاهانه نسبت به خدا در ابتدای خلقت را نفی نمی‌کند. توجه به این نکته نیز شایسته است که بر اساس ادله روایی پیامبر اکرم و برخی انبیا در شناهای مادر خود دارای علم بودند و تسبیح خدا میکردند. صحبت اینه که میگه لا تعلمون شیئاً ما داریم که قبلا شما یه علمی داشتید بر اساس این علم و اراده چیکار کردید؟ خدا رو تصدیق کردید. حالا اینکه میگه لا تعلمون نفی نکرد از سیاق و نفی فیلم عمومی این اونو نفی نمی کنه ما بگه الان شما همه چی رو از دست دادی فراموش کردی گویا اینکه باز در این حال شما فطرتی هم داری که فطرتش هم چی هستش؟ خودش معارف پیچیده درش هست قرآن حالا جایی دیگه مشکل ندارید
نه نه این حالا من خودم هم چی کردم آم؟ چون این بالا میگه بحثی که از علم آگاهانه نمیشه دانشی هست که در آن میدانیم که میدانیم پس میتوان گفت در آیه شریفه که از انسان نفی علم میکند اولا به علم آگاهانه نظر دارد دوما منافاتی ندارد که علمی که به صورت ناآگاهانه یا نیم آگاهانه در آدم باشد اما چون به آن توجه ندارد آن را علم خیش به حساب نیاورد پس می توانیم جمع کنیم بین این آیه و آیات دیگر که بر علم و حضوری آدمی به خدا دلالت دارد از جمله آیه مشهور الست برم بکنم
خب پس ما در لا تعلمون شیئاً نکرد از شیار نفی این ما در واقع آنچه که در خارج در آگاهان داریم نفی کنیم نه کل علم لا تعلمون شیئاً نفی اون امور مندمج و پیچیده در درون انسان انجام نمیده ولذا یکی از کارهایی که انبیا میکنه میگه یه گفتی رو لهم دفاعن الغور معقولات دفینه رو در درون انسان چکار میکنه؟ اثاره میکنه برمیدیده پس در واقع این نفی کلی به اون معنا نیست که بخواد اون بحثایی که در واقع قبلا در عالم زرداش اونا اشگاه کنه نه بلکه اونا فراموش شده و رفته رفته اینها رو یاد میاد و نفی علم حضوری هم نیست که علم حضوری در مورد اعتبار بوده خب
من
بله
بحث بعدی که داره در مورد اینه که میگه قرآن
اگر هیچ
بیارم
قطعه نمیدونم هستش که
من میارم الان هستش
این نظر ها ببینید در روائل اولین نکته این که ما دیگه قرآن میگه لا تعلمون شیئاً منظور علم آگاهانه است نه با مصد از علم نداریم یعنی علم به علم اما علوم حضوری باطنی که در واقع در اون فضای ناآگاه یا نیم آگاهانه هست اینا را نفی نمی کنه و در قرآن که آیه هم هستش که میگه که لا تعلمون شیئاً از اون طرف مهمی که شما در عالم دیگر معارفی داشتید همین آیه که آیه میثاق هست فاشهدهم علی انفسهم اشهاد میکنه همه انسان ها رو باید چی بر خودشون میگه الستو بربکم قالوا بلا این اشهاد نشون میده که پس ما در واقع چی داشتیم؟ علم داشتیم خب حالا میگه روی دستگاه و ابزار علم بفرمایید
این دستگاه ابزار علم میگه که دو تاشو گفتیم خدمت شما که یکی گفتیم سمعی و بصریه و سومیش قلبه فا فعال. یه قرآن کریم افزود بر قوه عقل و قوای حس کارکردهای شناختی برای قلب قائل است. برای قلب
پس ما یه قوه عقل داریم.
قوای
عقل که قضایی ها و گزارها رو کشف میکنه. دوم حس داریم که حالا حس نمونهش در قرآن چیه؟ سما و بصر. سوم قلبه. پس ما غیر از عقل که کارش امور ذهنی هست و قضایا رو میفهمه، یه حس داریم و یه چی داریم؟ دستگاه به نام قلب. این دستگاه به نام قلب شاید تو فلسفه نباشه و این از بیشگاه قرآن. خب حالا قلب چیه؟ کارکردش چیه؟
کارکردهای قلب، حالا من چهار تاشو نوشتم. یک، شناخت حضوری و حصولی، یعنی شناخت خدا. دو، احساسات و عواطف. سه، ایمان. و چهار، انتخاب. این چهار تا کارکردهای قلب خلاصه که من نوشتم. حالا آیا هر کدوم میشن حالا مثل ادراک و اومده یه آیه برش گفته، بعد احساس و عواطف و بازی آیه گفته و همینجور تا علم حضوری، همه تا یه آیه هم گفته برای کارکردهای قلب.
پس اولش ادراک. ادراک چیه؟ ادراک دریافته، تحلیل گرفتن. آیه که میاره میگه اولا میسی رو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. میگه چرا اینا در روی زمین سیر نمی کنند تا باشد برای آنها قلوبی که یعقلون بها، که با این قلوب چگاه کنند؟ تعقل، عقل کنند. یعقلون عقل فعلیه، یعنی دارن اندیشه میکنن، تعقل میکنن. یعنی اگر سیر در جامعه میکنن، برن در احوال دیگران گذشته کن نگاه کنن، باعث میشه که قلب عقول پیدا میکنن، قلبی که تعقل میکنه. تعقل میکنه چیه؟
دریافت.
یا آیه دیگه میگه و لقد زرعنا فی جهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لا يفقهون بها. باز میگه اینا قلب داشتن اما این قلب نمیتونست عمل فقه رو انجام بده. باز هم رفته رو عمل، اینجا عمل عقل بود، اینجا عمل فقه. این عملی که عقل داد بودش قبلا گفتیم، این غیر عمل ذهن ها، یه عقل ذهنی داریم اون نه، این در واقع عقل قرآنی عقلیست که در حوزه چی هستش؟ حوزه امور قلبیه که در واقع دریافت تعبیر میکنه. حالا اینطور میگه که قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها آذان لا یسمعون بها. پس در واقع کار قلب تعقل کرده، تفقه. باید ریشه ها رو و اون به صدا فهم درست رو انجام بده. دومین کاری که قلب میکنه مرکز احساسات و
عواطف. این قلب رو میشون به همون ظرف هم
به چی؟
ادراک رو به ظرف هم تشبیه کرد، همون که میگیم ظرف.
ظرف چی؟
ظرف وجودی دیگه. شما گفتید دریافت، اون دریافت باید یه ظرفی باشه دیگه.
خب باشه، اشکال نداره. چه نوع ظرف میگه؟
ظرف همین وجودی دیگه.
ظرف وجودی در واقع ما یه چیز مستقلی هست اما معارف نداریم، همون هاست دیگه. یک در انسان یک قدرتی هست که میتونه چگاه کنه؟ دریافت کنه. پس قلب یک قدرت دریافت کننده حقایقه. دوم مرتبه قلب مرکزه، اونجا دریافت میکرد، اینجا صادر میکنه، اینجا مرکزه صادر کردن احساسات و عواطف. انسان همه چیزاش مربوط به عقل نیست، یه چیزا مربوط به احساس و عواطف. آیات میاره انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی که نام خدا آورده میشه قلباشون چی میشه؟ ترسان میشه. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. میگه وقتی که نام خدا به تنهایی آورده میشه، رنگ به کسانی که ایمان به آخرت ندارند چی میشه؟ مشمئز میشه، خراب میشه، به اشمئزاز کشیده میشه، دگرگون میشه، خراب میشه، متنفر میشه به نوعی. این نشون میده که یاد خدا با ایمان به آخرت به هم پیمان داره. اگر ایمان به آخرت نمیشه باشن، نمیتونن نسبت به یاد خدا چی داشته باشن؟ رابطه مثبتی داشته باشن. بعضی میگن آقا خدا رو قبول داریم ولی آخرت قبول نداریم. این آیه میگه اگه ایمان آخرت نداشته باشی نمیتونی نسبت به خدا چیکار کنی؟ ترسان و خائف و خاشع باشید. در داستان حضرت موسی میگه و اسبح فؤاد ام موسی فارقا ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها لتكون من المؤمنین. میگه دل مادر موسی همچون خالی شد، نزدیک بود راز را آشکار سازد. اگر ما آنو به صلاح چی نمیبستیم؟ تناب نمیبستیم، نگهش نمیداریم، محکم نمیکردیم با یک سیر رابطه ها ربطنا علی، اگر ما اونو پیوی بسیار چی نمی این چیزی که روی به صلاح دوازم خونه که مثلا جعبه میکنم میبنده شیر میکنم جعبه میکنم که ربط ما چکار کردیم؟ اینو بستیم با تناب میکنم بستیم یه قلب اون مادر رو ما اینطوری بستیم، این قلب رو بستیم باعث شدش که درکات زلزل رو پیدا نکنه. خب
این بست عزاداری ها و امام حسین نام میشه ربطش داد که احساس عواطف
باشه؟ بله بله، احساس عواطفه، ولی همه چیز قلب نیست، یه بخشش قلبه. بعد خود قلب یک دستگاه کاملی هم مباحث دریافت داره به تعبیر ایشون، این تعقل و تفقه داره تعبیر خود واقعاً کامل تره، و دوم اینکه میتونه احساسات عواطف از خودش نشون بده. مرکز احساسات عواطف قلبه. این قلبم این قلب سنگوری گوشتی نیست، ولی بی ارتباط با این نیست، ولذا وقتی که یه فشار عاطفی بر کسی میاد به این قلب فشار میاد، این خاطر اون ارتباط هست، این پیمانی، این ابزار رو شما میبینید که سکته قلبی مردم به خبر ناگهانی بد بیاد مثلا قلبش در وای میسته، این ارتباطی که بر. سوم ایمانه. جایگاه ایمان چیه؟ تو قلب. اعراب گفتن ما ایمان رو بردیم، قول لن تؤمنو ولکن قولو اسلمنا، بگو ما اسلام رو بردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، جایگاه ایمان در قلبه. بعد برخی آیات که استفاده میشه و که قلب وقتی حالت انحرافی پیدا کنه نمیتونه کار خودش رو درست انجام بده، ولذا به حالت زیغ میرسه، رزه و قیل. گاهی هم که مرض قلب، گاهی ختم قلب، گاهی تبع قلب، نه همجور یکی. و اما الذین فی قلوبهم زیغون اتبعون ما تشابه همه، قلبشون دارای لرزش و انحرافی هست، اینا چکار کنن؟ میان دنبال آیات متشابه از سو استفاده کنن. فی قلوبهم مرض فزاده و مرده هم مرض، بعضی از قلب ها مریض هست. و یه نقطه قشنگی در قرآن از همون اوائل بعثت بحث مرض قلب رو مطرح میکنه، همون هایی که این مریض قلبی دارن و دیگه در دوران مدینه میشن مبنا، مبنای نفاق. اونجا قلبشون چی بود؟
مریض.
ما نفاق تو مکه نداریم، تو مدینه داریم، اما در نفاق در مکه مرض قلب داریم، قلب مریض داریم که قلوبه مرض، که اینها بدتر از منافقین هست. حالا این داستانش از داستان های بسیار بسیار جالب خود مانیم. فی قلوبه هم مرض فزاد هم الله مرض هم، اینا در دلشون قلب خدا و عرضون چه بارم کنه؟ می افزاره. چرا؟ چون توبه نمی کنه. انسان گناه که بکنه قلبش چشمشو باز میکنه برای ورود شیطان. وقتی در قلب انسان شیطان اومد به این راحتی که نمیره که لذا در روایت امام باقر هست انسان که گناه کرد قلب سفید انسان یک نقطه سیاه پیدا میکنه. اگر توبه کرد این پاک میشه، توبه نکرد این زیاد میشه. جوری میشه که کل قلب رو میگیره، اون وقت این میشه ختم الله علی قلوبهم، بر قلبشون ختم میزنه. ختم دادن اینه که دیگه از کار افتاده. شما ببینید رسول الله خاتم النبیین، خاتم یعنی چه؟ یعنی مهر، انگشتر، خاتم یعنی انگشتر. در تو حضرت سید الشهدا محتشم چی میگه؟ بودند دیودت سیراب و میمکی خاتم به قد آب سلیمان کربلا. این خاتم از اون همین نگین انگشتر. این نگین انگشتر چه خاصیت داره؟ این خاصیتش اینه که شما وقتی متن نوشتید انتها قد در زمان کرده این مهر میزدن، مهرشون روی نگین بود، این با این مهر میزدن. ازا ختم الله علی قلوبهم یعنی دیگه این مهر زده شد، دیگه راه برگشت گویا بسته شد. و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، بر روی گوش و چشماشون قشاوت و در واقع یک پرده است. جالبه که در خیلی از جاها سمع با مفرد میاره ابصار رو جمع کنه. این چرا اینطوری میکنه؟ این در واقع نقطه ای است. و تو به علا قلوب هم فهم لا یفقهون، بر قلبشون تب زده شد، دیگه اونها نمیتونند اون حقایق رو درست دریافت کنند.
خیلی سخت آزار
بله
میگه که نفهم خدا که ما دیگه قلبشون رو باز میذاریم برای گناه، این واقعا سخت.
بله این جمله جمله است که یکی از ولیای الهی مطرح کرد و که من خدمتتون گفتم انسان گناه که بکنه قلبشو باز بکنه برای ورود شیطان.
خیلی مثلا
شیطان که اومد دیگه جای خدا که نیست، جای رحمان نیست که. در اسلام در قرآن یکی از معارف که اومده دو ستون تشکیل داده، ستون خدا و رحمان و ستون شیطان. این دو ستون هم قرآن کشیده. وقت این شیطان برای خودش اعوان انصار داره، فعالیت هایی داره، گونه هایی از تأثیر داره، همینطور خدا. حالا خود جالبه شیطان خودش هم که من مخلوق خدا هم، خلقتنی من نار، خلقته و من تین، خدا رو رو بیان خدا رو قبول داره، ربه به ما عرویتنی علای زبرید. اما اومده در از خدا مهلت گرفته، در مقابل دستگاه هدایت الهی وایستاده. خداوند هم بهش مهلت داده که انسان بیاد خودشو محک بزنه، امتحان کنه در اینجا، به امتحان الهی خوشش کار کنه بسنگ
بسنگ.
در سوره واقعه داره که بس در با انسان ها رو سه دسته میکنه، به مخربون که میرسه، مخربون سلط اولین و خلیل رو میرن آخری، آخر زمان کم میشن. اصحاب یمین هستن زیاد هم سلط رو میرن اولی سلط رو میرن آخری، اما مخربون کم هست. چرا؟ والا نوشید میبینید دیگه، چون وسائل سرگرم کننده و مخدرات زیاده. یعنی فرهنگ در اومده انسان ها رو داره تختیر میکنه و سرگرم میکنه با انواع چیزها، با انواع سرگرم. خب امر دیگری که در قرآن مطرح میشه علم حضوری. علم حضوری یعنی چی؟ به ما بگی شما.
دو تا علم، یه حصولی حاصل میشه، یه حضوری یعنی که اصلا دیگه لازم به حاصل شدن نیست.
یعنی علم حصولی حاصل میشه، علم حضوری
پیش ماست دیگه، یعنی لازم نیست.
مگه علم حصولی حضوری، علم حصولی پیش ما نیست؟ علم حصولی به واسطه ذهن.
این واسطه است.
آها واسطه. یعنی من الان از این لیوان یه صورتی دارم. این واسطه خورده. خود این لیوان که من حضور نداره که. من مگه ذهنم چقدر جا داره. چشم‌اندازی‌های رو من می‌بینم مثلا در جنگل، در باره کوه هستم، یه چشم‌انداز رو بزرگی می‌بینم. اینا که در من حضور نداره. صورتی از این چشم‌انداز حضور داره. البته اون صورت معلوم حضوریه. یعنی اساسا من خدمت عرض کنم. علم و حضور رو شکنده شه. یعنی اصل حتی علم حضوری هم چون بخشش علم حضوریه. یعنی من الان به این کتاب علم دارم، خود این کتاب به صورت این پیش من حاضر از میشه علم حضوری. خب حالا علم حضوری از طریق مفاهیم و قضایاست تصور دستی که در من تکنیدی، اما علم حضوری حضوری بود، اما علم حضوری حضور شهید است من خودشه. این اصطلاح یک قاعده ای دارن برای علم حضوری. چی میگن؟ اما یادتون باشه، حفظ کنید، بنویسید. موجودیت مستمر است با معلومیت مدرکیت. موجود چیزی که موجوده همونشه که من حاضر با تمام وجودش، دیگه واسطه نمی کنه. لذا در علم حضوری سبوکز راه نداره. چرا؟ چون دو چیز نیست که باید بسنجیم. صدق و کیف در سنجشه که موافق ذهن اگر با موافق واقع متحد باشه یکی باشه چی میشه؟ آقا صدق و علم شکل. اما اینجا اصلا دوگانه نیست. خب پس علم حضوری هم دستگاه دریافت کنندهش قلبه. حالا ما علم حضوری من تو قرآن داریم میگه هم که چیزهایی داره که این منظورش علم حضوریه. بل را علی قلوبهم ما کانوا یکسبون کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اینها به خاطر کسبی که کردند قلبشون چی شد؟ آقا کثیف شده. خیلی عجیبه. این تأثیر متقابل گناه و ثواب در علم. انسان اگر گناه میکنه دیگه قلبش گیرایش از دست میده. بل رانه یعنی رینه، بل قلب انسان رینه میبنده، زنگار میبنده که ماکان و یکسه بود اون گناه هایی که انجام میدن. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اینها از پروردگارشون چی هستند؟ آقا محجوبند، در روز قیامت در حجابند. آنها باید روز رستاخیز جلوه‌های الهی رو ببینن، اما اعمال آنها چون زنگاری بر دلهاشون شده که باعث میشه انوار الهی رو نبینن. خب حالا خدا رو بخوان ببینن یعنی چی؟ محجوبون یعنی چی؟ عن ربهم یومئذ لمحجوبون یعنی چی؟ در حجابند. آیا خدا رو میشه دید؟ امیده بله میشه دید، اما نه با این چشم سر، بلکه با ایمان قوی. پس ایمان قوی قلب رو میکشونه بالا و خدا رو مشاهده. این روایت امام علی علیه السلام در نهج البلاغه است. لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان. چشم ها نمیتونه خدا رو درک کنه به مشاهدت العیان با امر بسیار مکشوف. ولیکن تدرک القلوب به حقایق ایمان. قلب میتونه خدا رو مشاهده کنه با ایمان حقیقی. خب پس در واقع علم حضوری جاش چه قلبه که میگه چی؟ این تعبیر امام علی، ولیکن تدرک القلوب به حقایق ایمان. امر دیگه که باز کار قلبه گزینش دوزنش انتخاب. انسان باید در مسیر حق و باطل انتخاب کنه. این انتخاب غیر است اینه که من یه چیزی رو رو درست بدونم یا نه. ببینید یک آقای پزشکی که میدونه سیگار کشیدن بده، میدونه دیگه این داره، اما سیگار میکشه، این قلبش وارد شد و عقلش رو کنار زد، تصمیم گرفت. پس با عقل ما نمیتونیم فقط تصمیم، با عقل میتونیم منافع رو تشخیص بدیم، اما قلب میاد چیکار میکنه؟ میاد منافع طولانی رو نسیه نمیخواد، منافع نقد رو میخواد، میاد چیکار میکشه؟ میدونه خدا گفته شراب نخور، میاد میخوره که لذت این دنیایش رو ببره. آیاتی میاد لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. این از آیات بسیار بسیار عجیبیه، خیلی خیلی مثلا مشهد میاد، یه خدا شما به خاطر لغو در سخنان و سوگندهاتون عکس نمی کنه، ولی عکس می کنه به خاطر آنچه که قلوبتون کسب کرد. یعنی قلب شما هرچی دریافت کنه این چی میشه؟ در واقع راه شما رو مشخص می کنه. خب این که بیه کسبت قلوب، قلوب کسب کنه این گناه می کنه دیگه. پس قلب کارش انتخابه مسئله. فلیس لکم جناحون فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم و کان الله غفورا رحیما. یعنی در آن اشتباهاتی که کردید ما خطا نمیدونیم. بله بلکه ما تعمدت قلوب کن، آنچه که قلوب شما تعمدن کاری رو انجام بده. خب این در واقع این که قلب کاری تعمدن انجام بده این رو انتخاب گذینش. از هر چیزی که نوعی ادراک در ملموز است یا خود علم معرفت یا کیفیت های علمی همه به قلب نسبت داده می شود، اما چیزی که به هیچ صورت ادراک در آن را ندارد به قلب نسبت داده نمی شود. پس باید این ادراکی هم باشه. اینجا هم همینطوره. اینجا این کسبت قلوب کن قلب گناهی میکنه همراه با یه سری دریافت ادراک میدونه این خطاه.
بله
به
شما از خالش بگم شما دیگه.
بله
من ادامه شد از خالش بگم. خب اینا که گفتیم کار کرده قلبم، گفتیم که یک شناخت حضوری و حصولی بود، دو احساسات و عواطف بود که شما کنم چطوزه، سه ایمان، چهار همون گزینش که همون انتخاب بود. بعد بحث کلی ما این بود که سه تا چیز داشتیم که ما میتونیم به شناخت برسیم. یک بحث چشم، گوش و قلب.
نه عقل، احساس که ادراس، ببینید ادراک حسی یا احساس چشم و گوش شاهدش، بعد هم عقل و احساس و
قلب.
بله دیگه هم گفته بود دیگه. ببینیم
باز اینجا میاد از آن میگه ابزاراش هم میاد. من ابزاراش رو گفتم گفتم ابزاراش یکی چشم و گوش و قلبه. ابزارا اینجا الان همون صفحه 128 اومده پایینش گفته. ابزارهایی که گفتیم یکیست چشم و گوش و قلب. بعد میگه که در قرآن کریم از علم انسان به صورتهای دیگری هم اومده گفته شده، از علم انسان با لحنهای دیگه یاد شده، اقرأ بسم ربک الذی خلق، که این آیه رو میاد کامل توضیح میده. بعد ادامه بحث میاد میگه ضرورت وحی که یکی از راههای دیگرش وحیه. انسان همه چیه که خودش نمیتونه شناخت پیدا کنه، به همین خاطر وحی یا خدا میفرسته با اون چیز مثل بعضی ها خواب و انکشافات و این چیز هست که انسان باید به شناخت و واقعیت برسه. میگه ابزار شناخت انسان محدود است، از این رو حکمت الهی اقتضا میکند که راه دیگری که همان وحی باشد برای بشر قرار دهد. این استدلالیه که برای چی اصلا ما وحی داشته باشیم. میگه ادراکات ما پایینه، علم ما پایینه، و برای اینکه انسان به درجه بالاتر برسه ما نیاز به وحی داریم. بعد حالا وحی ها میاد توضیح میده ما دو تا دانش داریم. یک دانشیه که عادیه که همه بهش میرسن، چه با علم حصولی چه با علم حضوری. یه دانش هم داریم غیر عادیه که این دانش چه حصولی و چه حضوریش در اختیار بعضی از انسان هاست، مثل رسول اکرم که بهشون وحی میشد و به اون درجه میرسن. بعد میگه علم نبوت از انواع علم غیر عادی است که در اختیار پیامبر قرار گرفته، که چی؟ که شناخت پیدا کنه و اون شناختش باعث ما هم شناخت پیدا کنه. خداوند از طریق وحی همه علم ها را برای هدایت انسان آورده است. این بحثی که میخواد ادامهش بگیم، یه غیر از اون قلب و ابزارهایی که داشتیم و شناختی که داشتیم، غیر از اون قلب و گوش و چشم، ما میتونیم با از طریق دیگه هم برای تکامل بشر شناخت پیدا کنیم. اون چیه؟ وحیه. این ضرورت وحی رو گفته
بودم. اینو
ادامهش بود آجا.
همین درس؟
بله، همین از صفحه 128 شروع میشه میده تا ادامه آخر. بحث وحی رو.
خب یه فکر کنم کافی باشه. بحث خوبیه این، برای کاش دو تا اتفاق میفته. اینکه یه بحث مهم، دو تا فصل قبلی خیلی مهم، یعنی که بحث در واقع خلافت الهی که خیلی مهم، و یکی هم بحث در واقع خود اختیار، شبه اختیار، که اون دو خصوصا بحث دوم مثل مطرح میشد پایه بحث شما بود،
چون اولش نوشته بود ادامه گفتیم.
خب حالا با تشکر میکنیم از شما.
جعفر صفا.
جعفر صفا. ما این مقدار پسنده میکنیم اشتر به جلسه بعد میشه تا درس رو و هم مرور میکنه برای شاید در چهره بود که خیلی مهمه، بحث خلافت و بحث از همون شما خود شرط اختیار و شعارات جعفر اینا رو بهشون
الله صل على محمد.